Anch'io non so la finita sì. Guardiamo.
Ah, bene, hanno messo lo smart, bene.
Ci danno solo
خانم جعفرزاده، آقای دکتر المسیرینی، آقای دکتر صدای من میشنوید؟ آقای دکتر صداتون نمیاد.
آقای دکتر من صداتون دارم.
بله، الان صداتون میاد. بله، حالتون خوب آقای دکتر؟
ممنون، سلامت باشه آقای دکتر. خوب ان شاء الله.
سلامت باشین. لطف، خیلی ممنون، سپاسگزاریم که از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. به هر حال
شما هم بزرگواری کردید. عیاد بر شما مبارک باشه ان شاء الله.
عبد دارین، لطف دارین. من خانم جعفرزاده قرار بود که برای جرسل اداره کنن، ظاهرن صداشون نمیاد یا صداشون
صداشون نداشتم من.
حالا عرضم به حضورتون برای که وقت رو از دست ندین، آقای دکتر میخواید شما از اتحالی شروع بفرمایید مباحثتون رو؟ انشالله حالا خانم جعفرزاده هم به هر حال میپیوندن به ما.
من چقدر بتونم صحبت کنم؟
آقای دکتر یه چه حدود تقریبا 3 ربع تا 1 ساعت مطالب عرض بفرمایید. حالا بعد هم که یه فرصتی رو در اختیار حضار قرار بدیم که اگر احیانا سوالی چیزی داشته باشن از محضرتون اینا رو بتونن مطرح کنن.
خیلی خوب، الان صدا خوبه دیگه
ها؟ بله من الان صدای شما رو واضح میشنوم. بله بله،
اگر اجازه بفرمایید ما شروع کنیم.
خواهش میکنم بفرمایید.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا وإما خائفا مغمورا، لأن لا تبطل حجج الله وبيناته. ابتدا بر خودم لازم میدونم فرا رسیدن عید سعید غدیر را خدمت همه عاشقان مولای الموحدین و یعصوب الدین حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب را به ویژه به شما عزیزان و فرختگان حاضر در این محفل علمی تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدوارم به حق امیر المؤمنین همه ما و شما مشمول عنایت اون حضرت قرار گرفته باشیم و بتوانیم در این چند دقیقه و چند لحظه که خدمت عزیزان باشم گامی هرچند کوچک در خدمت به حضرت امیر و در بیان فضائل و جایگاه اون حضرت خدمتی داده باشیم. نکته دوم که در ابتدای سخن خودم وظیفه خودم میدونم باید تشکر کنم از برگزار کنندگان این محفل علمی، به ویژه جناب آقای دکتر معتزلیان و سرکار خانم دکتر طیبی که چند روز در طول این هفته مزاحم اوقات شریفشون شدم و برای هماهنگی این جلسه زحمت فراوانی کردن که اجرشون انشاءالله با حضرت امیر باشد، و همچنین تشکر از سایر برگزار کنندگان و سایر خواهران و برادران گرامی که این جلسه را برگزار کردند. موضوعی که مقرر هست و مقرر بود در این جلسه خدمت شما مطرح بشود تحت عنوان ویژگی های حجت خدا در کلام امیر المؤمنین است که انشاءالله با عنایتی که اون حضرت به ما بتوانیم در این دقایقی و در این وقت اندکی که خدمت شما هستم انشاءالله مطالبی با استفاده از حکمت 147 نهج البلاغه یا به عبارتی همون خطبه‌ای که معروف به خطبه کمیل بن زیاد که حضرت امیر به کمیل بن زیاد فرمودند و معروف در نهج البلاغه تحت عنوان حکمت 147 است. اما قبل از ورود به بحث اجازه بدهید 3 مقدمه‌ای که لازم هست برای ورود به این بحث خدمت عزیزان داشته باشم. مقدمه اول، طبق اعتقادات شیعی امامیه که برگرفته از روایات اهل بیت علیهم السلام هست، همواره باید روی زمین انسان الهی و خدایی باشد که به عنوان حجت خدا بر روی زمین حضور داشته باشد و وجود داشته باشد. و زمین هیچگاه از وجود حجت الهی و حجت خدا خالی نمی ماند و در این زمینه روایات فراوانی در منابع روای شیعه وجود دارد. از جمله اون روایت مشهوری هست که می فرماید لولا الحجة لساخت الارض باهلها. یا روایت دیگری که می فرماید لولم یبقى فی الارض الا اثنان لکان احدهما الحجه او الثانی الحجه. و این نشان می دهد که زمین هیچگاه و هیچ وقتی نمی تواند از وجود حجت خالی باشد، که مراد از حجت در این روایت و روایت دیگر وجود نازنین معصوم هست و وجود امام معصوم هست. این مقدمه اول که مبنای بحث ما هست باید خدمت شما تقدیم می کردم. مقدمه دوم، در آیات و روایات متعددی فلسفی وجود حجت خدا را اتمام حجت بر خلق و بستن راه بهانه‌جویی و راه فرار از انجام تکالیف در برابر خداوند متعال معرفی شده است. از جمله در آیه قرآنی می فرماید رسلا مبشرین و منذرین لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. بنابراین هیچگاه خداوند متعال حجتی از طرف خلق بر او وارد نیست و همواره حجت خداوند متعال بر انسانها و بر خلق وارد هست. به تعبیر خودم انسان یک موجود فرافکن است. در همین دنیا و در همین زندگی روزمره خودش، چه زندگی دینیش و چه زندگی دنیویش، همواره تقصیرات و قصورات خود را به گردن دیگران و گاهی حتی اوقات به گردن خدا می اندازد. ولذا اگر خداوند متعال پیامبری و رسولی و حجتی برای این خلق قرار نداده باشد، طبیعی است که انسان در روز قیامت باز هم تقصیر و قصورات خود را به خدا واگذار میکرد و به تقصیر خدا میانداخت. ولذا خداوند متعال برای اتمام حجت بر جمع خلق خود 124 هزار نبی به یک روایتی و همچنین اوصیا و خلفای انبیا قرار داده است تا حجت خود را بر خلق خود اتمام کند و فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. با نصب حضرت امیر به عنوان خلیفه، خلیفه رسول خدا و امام المسلمین، حجت او اتمام شده است و نعمت او اتمام شده است و دین او کامل شده است. بنابراین اصل این مقدمه دوم یک مقدمه اساسی است که فلسفه وجود حجت و فلسفه ارسال انبیا اتمام حجت بر خلق و برای اینکه مبادا روزی انسان مدعی بشود که لولا ارسلت الینا رسولا لکنا فلان مهتدین او غیره. مقدمه سوم که خدمت شما مطرح میکنم و به عنوان پایی این صحبت ما هست، این هست تمام اون چی که ما در این جلسه خواهیم گفت برگرفته از کلمات حضرت امیر هست، به ویژه از حکمت 147 نهج البلاغه است که به خطبه کمیل بن زیاد معروف هست. این خطبه و این حکمت مستند بحث ماست و یکی از سندهای محکم بر لزوم وجود حجت خداست روی زمین. در همه عصرها و هیچ عصری و هیچ زمانی نمیتواند خالی از وجود حجت باشد. حضرت امیر علیه السلام در این حکمت ضمن بیان ضرورت و فلسفی وجود حجت خدا بر روی زمین به شمارش ویژگی های معنوی حجت خدا میپردازد و ویژگی های متعددی برای حجت خدا بیان میکند که برخی از این ویژگی ها ویژگی های ظاهری و ویژگی های کمیتی است و بعضی از این ویژگی ها ویژگی های معنوی و ویژگی های کیفی هستش که انشاءالله به مهمترین اونها خواهیم پرداخت. مسئله بعدی و نکته چهارمی که و در واقع ادامه همین نکته سوم می توانیم تعریف بکنیم و باید مطرح کنیم به عنوان مقدمه، این هست که مضمون حکمت 147 و یا همون خطبه حمیل بن زیاد به لحاظ سندیت یک خطبه و یک اثر و یک حکمتی مستند و قطعی صدور از حضرت امیر هست. علاوه بر ورودش در نهج البلاغه در کتابهای متعدد حدیثی شیعی و اهل سنت آمده است و جناب مرحوم ششتری در کتاب بهج السباغه بر آن ادعای اجماع کرده است و می فرماید این سخن امام علی علیه السلام خطاب به حمیل بن زیاد در میان اهل سنت و شیعیان متواتر است و ما وقتی که به کتابهای منبع و کتابهای اصلی اهل سنت برمی گردیم و مطالعه بکنیم مانند کتاب ابن عبد ربه، ابو الهلال عسکری، ابن جوزی قمی، این حکمت را نقل کرده اند و به امام علی علیه السلام نسبت داده اند و ادعای تواتر و در صدور آن هیچ شک و شبهی نداشتند. در میان عالمان شیعه که به وفور این حکمت در کتب حدیثی مانند کتاب اصول کافی مرحوم کلینی، کتاب التوحید شیخ صدوق، کتاب ابن ابی شعبی حرانی و همچنین جناب شیخ مفید و همچنین نعمانی این حکمت را نقل کرده اند در کتب حدیثیشون و ادعای اجماع بر اون کرده اند. بنابراین به لحاظ سندیت قطعی صدور هست و سند آن صحیح هست و نه تنها جناب حمیل از حضرت امیر نقل کرده است، بل راویان زیادی هم به علاوه حمیل این خطبه و این حکمت را نقل کردند در کتاب‌های مختلف. بنابراین از این جهت سندیت آن معتبر و متواتر هست و قابل اعتماده. اما خب باز هم قبل از ورود به شمارش این ویژگی‌ها و بیان این ویژگی‌ها ناچاریم بحث مفهوم حجت در لغت و اصطلاح هم بهش اشاره داشته باشیم. حجت در لغت عرب به معنای برهان و چیزی که به وسیله آن پیروزی در مقابل خصم حاصل می شود، چیزی که به واسطه آن بر خصم پیروز می شود و غلبه می کند، در حقیقت برهان گفته می شود و یا حجت گفته می شود. و در قرآن کریم هم در چندین جا کلمه حجت به معنای دلیل و به معنای برهان به کار رفته است. از جمله در آیه خداوند متعال می فرماید قل فلله الحجت البالغه، که مقصود از حجت در این آیه اغلب مفسران گفتن برهان روشن و برهان بالغ و برهان محکم و متقن. یا در سوره نساء در برای فلسفه بعثت انبیا باز می فرماید لئن لا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل، باز هم اینجا حجت به معنی برهان به معنی در حقیقت دلیل به معنی چیزی هست که قانع کننده و غلبه کننده بر طرف مقابل هست. اما در اصطلاح حجت در دو معنا به کار رفته و در دو معنا به کار میبرند. گاه حجت به معنی حجت عقلی که شامل گزاره‌های دو ساحت عقل نظری و عملی است که عقل به واسطه آن حکم میکند و اصطلاحا به اون در علم فلسفه، در علم کلام بهش میگن حجت عقلی است. گاهی هم حجت به معنی حجت شرعی بکار می رود و یا حجت نقلی به معنی شخصی معینی است که از جانب خداوند متعال سخن می گوید و راستی ادعای او در سخن گفتن از جانب خداوند متعال برای ما محرز می شود، مانند انبیای الهی، ائمه معصومین و اولیای الهی است. اینا حجج الهی هستند، از طرف خداوند متعال سخن میگویند و به طرف خداوند متعال دعوت میکنند و خداوند متعال اونها را تأیید میکند و صدق ادعای اونها را تأیید میکند تا ما نسبت به اونها اعتماد میکنیم و از رهنمای اونها و از فرمایشات اونها پیروی میکنیم. این تقسیم حجت که به عقلی و شرعی و یا به باطنی و ظاهری در روایت ائمه اهل بیت هم دیده می شود و به عنوان یک شاهد مؤید این چنین تقسیم می توانیم تلقی بکنیم. به عنوان مثال در یک روایتی که از حضرت امام کاظم علیه السلام نقل شده است به هشام می فرماید: یا هشام، ان لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأما الباطنة فالعقول. همگونه که مشاهده میکنید و میبینید در حقیقت در این روایت جناب حضرت امام کاظم حجت را به حجت ظاهر و حجت باطن تقسیم می کند، یا حجت همون به اصطلاح ما حجت شرعی و حجت عقلی. حجت ظاهر می فرماید رسول، انبیا، امامان، و حجت باطنی همون حجت عقول هستش. خب مراد ما از حجت در این صحبت امروز ما که ویژگی های حجت خدا میخواییم بشماریم در واقع همین معنی دوم هست، به معنی حجت شرعی یا حجت نقلی و به عبارت این روایت حجت ظاهری، حجت ظاهری خداوند متعال هست. و تحدیداً مراد ما از حجت در حکمت 147 حضرات ائمه معصومین هست، یعنی کسی هست که سخن و رفتارش از جانب خداوند متعال بر ما و برای ما حجت هست. و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در آغاز همین خطبه و همین حکمت 147 می فرماید: اللهم بلا لا تخلو الارض من قائم لله بحجه اما ظاهرا مشهورا واما خائفا مغمورا لان لا تبطلوا حجج الله وبيناته. فلسفیه که حضرت امیر در این عبارات برای وجود حجت بیان میکند میفرماید لان لا تبطل حجج الله، تا اینکه حجج خداوند متعال باطل نشود، تا اینکه بیان و بینات خداوند متعال باطل نشود، تا اینکه زحمات رسول و انبیای الهی هدر نشود و بیهوده نشود و عبث نشود، خداوند متعال حجت ظاهر و یا حجت باطنی دارد. و و از این عبارت هم فهمیده می شود که حجت لزومی نیست که همیشه ظاهر باشد. گاه اوقات به دلائلی می تواند در حقیقت خائف باشد، مخفی باشد، در حال غیبت باشد. اما اگرچه در حال غیبت هست، اما تمام وظایفی که خداوند متعال به خاطر آن او را خلق کرده است و به عنوان امام و به عنوان حجت خدا نصب کرده است، او اون ویژگی ها را و اون وظایف را انجام می دهد. ولذا حضرت می بینیم در ادامه همین مطلب شروع به شمارش ویژگی های حجت خدا می کند. اولین ویژگیه که حضرت امیر برای حجت خدا بیان می کند که حجت که ویژگی ظاهری هم هست، می فرماید از لحاظ عدد محدود هستند، حجج الهی محدود هستند، اقلیتن. لذا در صریح عبارت حضرت در حکمت 147 می فرماید اولئک والله الاقلون عددا، عدد اونها عدد قلیلی هست، اقلیتا، تعداد اونها محدوده. بنابراین واژه الاقلون عددا در این عبارت همون گونه که به واسطه عددا تأکید شده است، ناظر به تعداد و کمیت اونهاست، ناظر به ویژگی کمیتی اونهاست، نه به ویژگی کیفیتی و حالت درونی است. تعداد اونها کمن، محدودن. از نظر قرآن کریم هم در قرآن کریم هم در روایت این حقیقت ثابت شده است که هیچگاه کمیت و کثرت عددی ملاک حقانیت یک امر شمرده نشده است، بلکه همیشه اکثریت و کثرت و تعدد به عنوان یک امر مذموم و یک امر غیر ممدوح تلقی شده است. کثرت عددی ملاک حقانیت نیست، ملاک حقیقت نیست. گاه اوقات یک شخص هست، اما او معادل به لحاظ معنوی و به لحاظ کارکردی او در این جهان هستی معادل کل امته، مانند حضرت ابراهیم. ابراهیم یک امت هست، مانند مسلمانان صدر اول اسلام وقتی که با وجود قلتشون به لحاظ عددی در جنگ ها شرکت میکردن علیه کفار و مشرکین، اما خداوند متعال اونها را خیلی کثیر شمارش میکنه و توصیف میکنه. چرا؟ چون نگاه خداوند متعال به تعداد ظاهری اونها و به عدد ظاهری اونها نیست. نگاه خداوند متعال به ایمان اونها، به قوت ایمان اونها، به صلابت ایمان است. بنابراین کیفیت مقدم بر کمیت هست. در سوره کهف می فرماید ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترني ان انا اقل منك مالا وولدا. تعداد مال و فرزندان در برابر اعتقاد به خداوند متعال و پرستش او مهم تلقی نشده است. اعتقاد به خداوند متعال، پرستش به خداوند متعال یک حقیقت بسیار ارزشمنده و یک ثروت بسیار ارزشمند هست و تمام نشودنی است. و در برابر تعداد مال و فرزند در حقیقت از یک جایگاهی بالایی برخوردار است. همچنین در سوره جن می فرماید حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا و اقل عددا. ممکن هست در همین دنیا خودت را به لحاظ عدد کثیر میدونید، اما وقتی که در روز محشر قرار میگیرید، وقتی که وعده های خدا محقق میشود، اون وقت خواهید دید که کسی که ناصری کمتری دارد، کسی که عددش کمتر هست چه کسی است؟ تعداد افراد در این دنیا و یا در اون دنیا ملک حقانیت شمرده نشده است. در دعای عرفه که از امام حسین علیه السلام نقل شده است، عبارتی هست بسیار گویای این حقیقته. می فرماید ماذا وجد من فقدك و ما الذي فقد من وجدك. کسی که تو را داره چی چیزی از دست داده است؟ کسی که خداوند متعال داره چیزی از دست نداده است، همه چیز داراست. اما کسی که خداوند متعال را از دست داده است، اگر مال دنیا هم دارا باشد، اگر ثروت دنیا هم دارا باشد، در حقیقت هیچ نداره، فقیره، ناداره. داشتن حقیقی و داشتن واقعی داشتن معنوی است، داشتن خداوند متعال هست. اگر خداوند متعال در زندگی مادی و زندگی دنیوی ما باشد، تمام خیرات و تمام سعادت دنیا و آخرت هم هست. اما اگر در دنیا ما تمام رفاهیات و تمام امکانات در اختیار داشته باشیم و زندگی ما از وجود خداوند متعال، از حضور خداوند متعال خالی و توهی باشد، در حقیقت هیچ نداریم و فقیریم. ماذا وجد من فقدك وماذا وما الذي فقد من وجدك. یا در سوره زخرف آیه 78 بعضم خداوند متعال میفرماید ولكن اكثركم للحق كارهون. بنابراین یک حقیقتی هست از نظر قرآن کریم، کثرت و تعداد ملاک حقانیت شمرده نشده است، بلکه در بخش از روایت دیگر هم خداوند متعال به قلت هم اشاره میکنه، میفرماید و قلیل من عبادی الشکور. عباد و بندگان شاکر و سپاسگزار و شکرگزار بسیار اندکند. ولذا حضرت امیر در این عبارت میفرماید اولئک والله الاقلون عددا، اونها تعدادشون بسیار کمه. حالا برخی سوال مطرح میکنن، میگن اگر تعداد امامان 12 نفر هستن، این از زمان رحلت رسول اکرم تا به امروز مثلا 15 قرن گذشت، برای 15 قرن 12 نفر کفایت نمیکند، باید تعدادشون بیشتری باشد. حالا تعداد گفتیم هیچ نقشی در این زمینه نداره. اولئک والله الاقلون عددا، باید به تأثیر گذاری اونها و باید به عمل کرد اونها در واقع نگاه کرد، نه به تعداد اونها. پس این ویژگی اول که ویژگی کمیتی هست و ویژگی ظاهری، اونها تعدادشون بسیار اندک هست. ویژگی دوم که ویژگی معنوی و کیفی هست، حضرت امیر در این خطبه و در این حکمت می فرماید والاعظمون عند الله قدره. گرچه تعدادشون اندک هست، گرچه اقل عددن هست، اما جایگاه اونها، منزلتشان نزد خداوند متعال بسیار بزرگ است، بسیار بزرگ است. حالا ما باید ببینیم چگونه انسان می تواند در نزد خداوند متعال جایگاهی عظیمی و جایگاهی بزرگی و والایی پیدا بکند. حضرت امیر در یک روایت دیگری می فرماید معیار شناخت منزلت انسان نزد خداوند متعال، باید نگاه کنی منزلت خدا نزد شما هنگام ارتکاب گناه. من اراد منکم ان یعلم کیف منزلته عند الله فلینظر کیف منزلت الله منه عند الذنوب. هنگامی که انسان مرتکب یک معصیت می شود، هنگامی که خلوت می کند و در تنهایی قرار می گیرد و یک معصیتی را مرتکب می شود، آیا از خداوند متعال شرمنده می شود؟ آیا ترس و خوف از خداوند متعال در دل او راه پیدا می کند؟ یا نه فکر می کنه او الان تنهاست و هیچ کس در حضور او نیست و بنابراین هر گناهی را و هر معصیتی را می تواند مرتکب کند؟ من اراد منكم ان يعلم كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله منه عند الذنوب. کسی که میخواد منزلت خود را و جایگاه خود را نزد خدا بداند چه جایگاهی داره و چه منزلتی داره، باید نگاه کنه منزلت خداوند متعال نزد او هنگام ارتکاب گناه و هنگام دوچار و گرفتاری با گناه خداوند متعال چه منزلتی دارد. بنابراین حجت خدا و حجج الهی از لحاظ کیفیتی و از لحاظ معنوی دارای جایگاه عظیم نزد خداوند متعال هستند. والاعظمون عند الله قدرا. اگر انسان به این مقام برسد که یک قدری و یک جایگاهی و یک منزلتی نزد خداوند متعال داشته باشد و خداوند متعال به او عنایت ویژه به او عنایت کند، قطعا چنین شخصی حجت خدا خواهد بود، معصوم خواهد بود، عنایت خدا شامل حال او خواهد شد. بنابراین گرچه تعدادشون اندک هست، گرچه تعدادشون کم هست، تعداد عددیشون و تعداد ظاهری اونها حجج الهی کمن، اما این کمیت عددی ارزشی نداره، زیرا به لحاظ منزلتی و به لحاظ جایگاهی و به لحاظ قدر اونها نزد خداوند متعال اونها چه؟ الاعظمونه. اینا منزلت بسیار بزرگ نزد خداوند متعال دارن. این هم ویژگی دومی که حضرت امیر در این خطبه و در این حکمت بیان می کند. در ادامه همین بحث اشاره می کند به ویژگی سوم. می فرماید ویژگی بعدی اونها یحفظ الله بهم حججه و بیناته حتى يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب اشباههم. در حقیقت یکی از ویژگی های حجت الهی و حجت خدا که به عنوان سومین ویژگی از ویژگی هایی که حضرت امیر بیان میکنه حافظ دین خدا هستند. حافظ دین خدا هستند. اینجا نیاز به یک توضیح یک مطلب به نظر میرسه مطلب بسیار مهم و اساسی است. به نظر میرسه یکی از مهمترین تفاوت‌هایی که در نگاه شیعی امامیه به مقام امامت و به حجت الهی با نگاه اهل سنت به امام و به حاکم اسلامی به همین مسئله به حافظ دین بودنه. از نظر اهل سنت حفظ دین وظیفه امام نیست، حفظ دین از وظایف امام نیست. امام یک مجری توانمند و سیاستمدار است. امام یک مجری و یک سیاستمدار که امور سیاسی و امور اجتماعی جامعه را اداره می کند. اما حفظ دین از وظایف عالمان دین است و حتی بنابر دیدگاه برخی از فرقه های اهل سنت امام حتی اساسا لازم نیست متخصص در دین باشد و دین شناس باشد، بلکه امام به لحاظ مدیریتی و به لحاظ اداری و به لحاظ سیاسی انسان توانمند باشد و امور سیاسی و امور اجرایی و تنفیذ احکام دین در حقیقت اجرا میکنه، اما حفظ دین از تحریف، تفسیر دین، بیان دین جز وظایف امام نیست، بلکه از وظایف عالمان دین است. و حتی اگر موردی هم پیدا شد که امام نظر دین را بخواهد برای اجرای امر، در حقیقت میتونه از عالمان دین استفتا کند و بر وفق نظر اونها عمل کند. این یک نگاهی است. این یک نگاهی نسبت به مقام امام و مقام امامت و حاکم اسلامی است. اما از نظر شیعی امامیه، یکی از مهمترین وظایف امام و یکی از کرگردهای امام بعد از رحلت پیامبر اکرم تفسیر دینه، حفظ دین هست، که اساسا به عنوان در علم کلام به عنوان ادله ضرورت وجود امام بیان میکند. یکی از اون ادله نیازمند دین، نیازمند به مفسره. گرچه پیامبر اکرم در 23 سال عمر شریف خود برخی آیات و برخی سور را تفسیر کرده است، اما قطعا نه عمر شریف او کفاف کرده است که تمام دین را به همون اندازی که برای تا آخر قیامت نیازمند بشر را تأمین می کند قطعا تفسیر نشده است. و قطعا صحابه چنین وقتی هم و چنین فرصتی هم نداشتن، حتی اگر پیامبر هم تفسیر میگرد اینا در حضور پیامبر 24 ساعت که نبودن که تفسیر دین را یاد بگیرم. بنابراین بعد از رحلت پیامبر اکرم معقول نیست دین همونجوری رها بشود و مفسری، مبینی، حافظی نداشته باشد، بلکه این وظیفه همون گونه که برای پیامبر اکرم بوده، برای بعد از او این وظیفه برای امام محفوظ هست. حالا خواه اون امام به مقام امامت سیاسی و اجتماعی رسیده باشد و مردم او را با او بیعت کرده باشند، خواه نرسیده باشد، تفاوتی نداره. از نگاه شیعه امام وظایف خود انجام میدهد، خواه به مقام اجرایی و به مقام در واقع اجرای سیاسی و اجتماعی رسیده باشد، خواه نرسیده باشد. تعداد از ائمه اهل بیت به مقام امامت به عنوان یک مجری سیاسی و یک حاکم سیاسی نرسیدند، اما وظایف خودشون، به عبارت دیگر بذار اینجوری بگم، به عبارت دیگر از نظر امامیه مقام امامت با حجت خدا دارای لایه‌های متعدد و لایه‌های مختلفی است. پایین ترین لایه آن مسئولیت سیاسی و اجتماعی است که اگر از طرف جامعه مقبولیت داشت، جامعه با او بیعت کردم، او این وظایف و این مقام هم اجرا می کند. اما اگر با او بیعت نشد، او لایه های دیگر امامت در عالم تکوین، در عالم تشریع، در عالم وجود او انجام می دهد. وظیفه او در واقع انجام می دهد. خواه انتخاب شده باشد از طرف جامعه، خواه انتخاب نشده باشد. لذا میبینیم امام علی علیه السلام در خلافت خلفا هم گاهی وقتی که احساس خطر نسبت به دین میکند وارد میشود و مشورت میدهد و مشکل را به گونه حل میکند. اینجوری نیست مثل ما مثلا در این عصرها و در این زندگی خودمون وقتی که یک مدیری، یک مسئولی مدیریت او را واگذار میکنه به یک شخص دیگر، علال قاعده اگر اون مدیر جدید به یک چالشی روبرو شد، با یک مشکلی روبرو شد، علال قاعده ما میگیم به ما چه ربطی داره، اون دیگه الان تو به طرف مدیر جدید هست. نه، حضرت امیر نگاهش و ملاکش حفظ دینه، چون یکی از وظایف ذاتی اوست. اگرچه خلافت و امامت هم از او گرفته شده است، اما هر وقت احساس خطر می کند نسبت به دین و دین را در خطر می بیند وارد می شود، مشورت می دهد، مشکل را حل می کند تا اینکه دین از خطر در آمان بماند. بنابراین امامت از نظر شیعه دارای لایه‌های مختلفی هست که پایین ترین لایه آن نقش سیاسی و اجتماعی امام هستش. اما در کنار این مقام و این ولایت اجتماعی و سیاسی، امام دارای نقش‌های تشریعی و نقش‌های تکوینی هست، نقش‌های وجودی هست که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. ولذا امام چه انتخاب بشود و چه انتخاب نشود، امام است و نقش و وظیفه خود را انجام می‌دهد. و به عبارت دیگر، وظائف پیامبر اکرم به عنوان رسول خدا و صاحب رسالت بر دو نوع هست. برخی از این وظائف و برخی از این نقش ها با رحلت او منقطع می شوند و نیاز به ادامه هم ندارند، مانند وظیفه دریافت وحی و ابلاغ وحی و پیام‌آوری از طرف خداوند متعال برای رهنمایی و هدایت بشر. این با رحلت پیامبر اکرم این چنین وظیفه منقطع می شود، الا انه لا نبی بعدی، بعد از من دیگه نبوتی نیست، دریافت وحی و ابلاغ وحی دیگه در کار نیست. اما برخی از وظایف دیگر نیاز به ادامه دارن، نیاز به ادامه دارن و اگر اتفاقا منقطع بشوند، تمام زحمات رسالت و رسول اکرم زیر سؤال می رود و به حکمت خداوند متعال لطمه وارد می شود و قطع آن حکیمانه نیست، از جمله تفسیر و تبیین وحی الهی است، تفسیر دین، تبیین دین، حفظ دین از تحریف، که اینها از وظایف اصلی امام هست. محافظت و پاسداری از کیان آموزه‌های دینی و جلوگیری از وقوع تحریف و بدعت ها، داوری و قضاوت در اختلافات و نزاع‌های بین مسلمین، اینها جزء وظایف اصلی حکومت داری و ریاست بر عامه مردم، اینها جزء وظایف پیامبر گرامی اسلام هست. اگر پیامبر گرامی اسلام 23 سال برای این امور زحمت کشیده است، اما بعد از 23 سال همون گونه بدون تعیین جانشین برای خود، بدون تعیین ادامه دهنده این وظایف، در حقیقت کار لغوی و بیهوده خواهد بود و پیامبر اکرم منزه است از چنین کار عبثی است. او کسی هست که برای 3 روز مسافرت در مدینه و یا مسافرت در مناطق نزدیک به مدینه، خلیفه و جانشین خود را در مدینه منصوب می کند. چگونه با رحلت او از دنیا و رفتن به عالم آخرت، امت اسلامی که برای اون 23 سال زحمت کشیده است، در حقیقت همون گونه رها می کند و کسی را به عنوان ادامه دهنده راه او و ادامه دهنده وظایف او کسی را مشخص نکند. این حتی ما هم که گاه اوقات از ما خطا سر میزند، چنین کاری را انجام نمیدهیم، چه رسد به پیامبر گرامی اسلام است. لذا حضرت امیر در خطبه 88 تعجب میکند و افسوس میخورد، میگه من تعجب میکنم و افسوس میخورم چگونه با وجود حجت خدا بین مردم، باز هم مردم دچار گناه می شوند، دچار معصیت می شوند، دچار نافرمانی می شوند. می فرماید فیا عجب و ما للا اعجب من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في دينها، لا يقتصون اثر نبي ولا يقتدون بعمل وصي ولا يؤمنون بغيب ولا يعون على عيب. حضرت اختلاف در دین را در 3 عامل مهم میداند در این خطبه. 3 عامل مهم برای اختلاف مسلمان ها در دین بیان میکنه. یکی از مهمترین اون عوامل مراجعه نکردن به پیامبر و جانشین آن. اگر مردم در زمان پیامبر اکرم به خود پیامبر مراجعه میکردن و دینشون را از پیامبر میگرفتن، بعد از پیامبر از جانشین به حق او مراجعه میکردن و دینشون را از جانشین به حق میگرفتن، هیچگاه مسلمان ها فرقه فرقه نمیشدن، هیچگاه مسلمان ها با هم دیگه اختلاف نمیکردن. این یک عامله. عامل دوم، متاسفانه خیلی از این کسانی که ادعای ایمان میکنن و مؤمنین میکنن میفرماید که ایمان نداشتن به غیبه، اینها ایمان غیبی ندارن، مددگرا هستن، دنبال منافع هستن. یدورون مادرت معیشتهم، امام حسین میفرماید دین تا اونجا هست که زندگی روزمره ما و زندگی اقتصادی ما اداره بکند، ما طرفدار دین هستیم. اما خدا نکنه اگر ضرری به ما برسد از طرف دین، دیگه در واقع منکر چنین مسائلی میشویم ولی اعوذ بالله. و عامل سوم میفرماد از فعل عیب نمیپرهیزند. این خیلی دردناک هست که انسان خودش را به حضرت امیر نسبت میدهد و به عنوان شیعی علی نسبت میدهد، اما از فعل عیب پرهیز نمیکند. او به عنوان پیرو رسول خدا نسبت میدهد و خود را مسلمان میشمارد و از پیروان رسول اکرم که قرآن کریم خطاب میکند و انک لعلی خلق عظیم، این چنین ادعا میکند، اما از انجام عیب، از انجام کارهای زشت، از انجام کارهایی که انسان خجالت میکشد بگه من مسلمان هستم، پرهیز نمیکند. اینها عواملی هستند که باعث اختلاف در دین می شود و دین را در حقیقت از جایگاه و مقام عالی خود تنزل می کند. حضرت در ادامه همین خطبه می فرماید افرادی را که با وجود حجت خدا باز به اختلاف در دین دامن می زنند، اینها دو گروه هستند. یک گروهی در واقع دین را نپذیرفتن، دین حقیقتا نپذیرفتن، در دل خودشون جایگاه پیدا نکرده است، لقلقی زبانی میکنن با دین، بلکه بیشتر به عقل خود تکیه میکنن و به تعبیر امروز ما روشن فکری میکنن و دین را قال صادق و قال رضا و قال کاظم و قال رسول و اینها براشون امروز در واقع کارساز نیست و سعی میکنه از مدل های روشنفکری که در عصر در تاریخ معاصر مطرح است به عنوان ابزار فهم دین و به عنوان ابزار دینداری مطرح میکند. اما دستی دیگر دین را پذیرفتند ولی به دستورات حجت خدا عمل نکرده اند. این هم یک مصیبتی هست که متاسفانه اغلب ما مسلمانان مبتلا به این مسئله هستیم. دین را میپذیرد، خود را مسلمان میداند، خود را شیعی علی میداند، اما به دستورات خدا عمل نمیکند. اما به بیانات و فرمایشات ائمه اطهار عمل نمیکند. چی دین داری است؟ میفرماید اونها بیشتر در مبهمت گرفتارند، زیرا برای انتخاب درست در موارد اختلافی نیازمند حجت هستند و چون به دستورات خدا و به دستورات حجت خدا عمل نمی کنن، سرگردان می مونن و نمی دونن حقیقت کجاست. در ادامه همین حکمت و همین خطبه حضرت می فرماید ویژگی بعدی که حجت خدا و حجج الهی دارا هستن، اینها علمشون علم الهیه، علم لدنیه، علم اونها علم غیر اکتسابیه، با علم سایر افراد بشر قابل مقایسه نیست. علم اونها علم الهی هست، علم اکتسابی نیست. ولذا شما برای هیچ کس از امامان اهل بیت کس را پیدا نمی کنه که یک استاد ویژه داشته در یک زمینه خاصی. برای همه بزرگان مذاهب، برای همه بزرگان دین از ابتدا تا به امروز اساتیدی را برای اونها می شمارن. اما برای امامان اهل بیت از حضرت امیر تا حضرت مهدی غیر از خودشون تو این سلسله که در واقع معلم همدیگه هستن، معلم دیگری و استاد دیگری برای اونها پیدا نمی کنید. ولی زمی فرماید در توصیف علم اونها می فرماید هجم بهم العلم على حقیقت البصیره. تعبیر هجم، هجوم کرده علم به اونها. علم اونها یک دفعی هست، علم لدنی هست، علم اکتسابی نیست. لذا مرحوم مجلسی، علامه مجلسی در تفسیر این جمله می فرماید تعبیر به هجوم در اینجا اشاره به این هست که خداوند متعال علم لدنی را نسبت به حقایق اشیا دفعتن به اونها تعلیم می دهد، دفعتن به اونها تعلیم داده و حجاب ها و پرده ها را کنار زده و حقایق را بر اونها مکشوف ساخته است. یعنی علم و دانش و بصیرت و بینش یک باره به حجج الهی داده است. و از اینجا روایتی که هم در کتب روای اهل سنت و هم در کتب روای شیعه نقل شده است از حضرت امیر، اینجا با این تعبیر مرحوم علامه مجلسی قابل فهم است و قابل درک است. حضرت امیر در یک روایتی که گفتم به لحاظ نقل متواتر هست و همه کتب حدیث نقل کرده می فرماید ان رسول الله صلی الله علیه و سلم علمنی الف باب من الحلال والحرام ومما كان الى يوم القيامه كل باب منها يفتح الف باب فذلك الف الف باب. پیامبر گرامی اسلام برای من هزار باب از حلال و حرام و از اون چیزی که تا روز قیامت اتفاق خواهد افتاد به من یاد داد و از هر بابی هزار باب دیگری باز می شود برای من. بنابراین هزار هزار باب از علم به من یاد داده است. حتی علمت علم المنایا و علم البلایا و فصل الخطاب. خب اینجا رسیده که علم منایا و علم بلایا هم و فصل خطاب هم یاد گرفته هم. حجت خدا علمش چنین هست، علم الهیست، علم لدنیست، علمی هست که هر بابی از ابواب آن هزاران باب دیگری را باز می کند و حقایق را اون چنان برای او نمایان می کند که حضرت امیر می فرماید لو انکشف للغطاء مزدت یقینا. اگر حجاب برای من منکشف بشود یقین برای من اضافه نمی شود، چون یقین من به حد اعلاست، به حد اعلا. تمام حقایق را اون چنان که هستند از پیامبر گرامی اسلام آموخته‌ام و بنابراین چیزی بر من، بر یقین من اضافه نمی شود. این چنین شخصیتی بزرگ و این چنین شخصیتی که علم او هر بابی را هزار باب دیگری برای او باز می شود، علم او به حد رسیده است که اگر حجاب منکشف بشود یقین به یقین او اضافه نمی شود، قطعا جز حجت خدا نمی تواند کسی دیگه باشد. جناب ابو حامد غزالی در رساله العلم اللدنی این روایت حضرت امیر را نقل می کند و ضمن تأیید صحت این روایت و اقرار می کند به اینکه این روایت روایت صحیحی هست و متواتری هست می فرماید اگر این علوم را بخواهیم با تعلیم و تعلم و تعلم متعارف مقایسه کنیم امکان نداره. امکان نداره انسان در 100 سال، در 120 سال که طلب علم بکنه هزار هزار بابی از ابواب علم یاد بگیرد، هزار هزار باب. اون وقت می‌فرماید چگونه می‌شود 1,000,000 باب علم را در لحظات کوتاهی تعلیم داد؟ این تعلیم و تعلم به نحو متعارف و معمولی نیست. یعنی خود او هم اقرار میکند که این علمی که حضرت امیر از رسول خدا یاد گرفته است، این علم طبیعی نیست، علم عادی نیست، تعلیم و تعلم عادی نیست، تعلیم و تعلم کلاسیکی و متعارف نیست. ولذا در ادامش میگوید این گستردگی و گشایش در علم به صرف تعلیم و تعلم حاصل نمی شود، بلکه این افاضه امر آسمانی و الهی و لدنی است. الله اکبر. این شهادتی هست و گواهی هست از جناب امام غزالی در مقام و منزلت علمی حضرت امیر هست. می فرماید این یک افاضه آسمانی و الهی و لدنی است، یعنی از جانب درگاه خداوند متعال هستش، منتها از طریق نبی اکرم. انا مدینة العلم و علی بابها، فمن اراد ان یأتی المدینة فلیأتها من بابها. علی باب علم است، علی باب علم و باب مدینی علم رسول خداست. اگر انسان میخواد علم حقیقی و علم واقعی را طلب کند، چاره ندارد جز اینکه از راه علی وارد بشود، چاره ندارد جز اینکه از باب حجت خدا وارد بشود، چاره ندارد جز اینکه در مکتب حضرت علی شاگردی کند، تا از علم لدنی و از علم حقیقی و از علم واقعی سیراب بشود. رزقنا الله و ایاکم انشاءالله از این علم الهی و از این علم پاک و زلال. در ادامه حضرت
خود گرامی از خواهی میکنم صدای بندر داریم
در ادامه
صدای بندر داریم
بله فرمایش بسید داریم.
بله صدای بندر داریم آقای دکتر.
بله بله سن. بله صدام دارم بفرمایید.
بله ما تا 4-5 دقیقه دیگه اگر اجازه بفرمایید جلسه رو به اتمام برسونیم که مخاطبین
گرامی دو تا مطلب کوتاه مونده سعی میکنم اختصارش میکنم ان شاء الله تمام
میکنم. خیلی متشکرم. بهمن میشین ان شاء الله.
نکته پنجم و ویژگی پنجم که حضرت امیر در این خطبه و در این حکمت به عنوان یکی از ویژگی های حجت خدا بیان میکند، تحمل سختی ها در راه خداست. حجت خدا برای انجام وظیفه خود و برای رسیدن به مقام حجت الهی سختی ها هم به جان میخرد. ولی زن میفرماید واستلانو مستوعره المترفون و انسو مستوحشا به الموحشون. در حقیقت حضرت امیر می فرماید اینها در راه خدا و در راه رسیدن به مقام حجت الهی دچار سختی ها می شوند، تحمل سختی ها می کنند. و این چیزی نیست که می خواد این مقام را با راحتی و با رفاه و با طرف به دست آورده باشد. ولی زاد در ادامه می فرماید وصحب الدنيا بابدان ارواحها معلقه بالمحل الاعلى. اینها با بدن و جسم ظاهری خودشون در این دنیا با ما هستند و ما زندگی میکنند، اما حقیقت امر روح اونها، معنویت اونها، باطن اونهاست، کاملا وابسته و گره خورده به وجود لایزال الهی است. و به همین دلیل در دنیا نظرشون در حقیقت برای اونها هدف اصلی و نهایی جلب رضای الهی است. و آخرین ویژگی از ویژگی هایی که حضرت بیان میکند برای حجت خدا مقام خلیفت الله است. میفرماید اولئک خلفاء الله في ارضه والدعاة الى دينه آهن شوقا الى رؤيتهم. حضرت امیر به عنوان اول الامامان و به عنوان امیرالمؤمنین او اشتیاق نشان میدهد برای دیدن حجج الهی که بعد از او میآیند و میفهمد اونها خلفاء الله فی ارضه هست، خلیفه خدا هستند بر روی زمین. خلیفه هم در اصطلاح در واقع قرآنی و هم در اصطلاح روایی در دو معنا به کار رفته است، خلافت عام و خلافت خاص. در استخلاف عام و معنای خلافت عام در اغلب آیات قرآنی وقتی دقت میکنیم و مطالعه میکنیم میبینیم مصداقش استخلاف انسان از انسانه، خلیفه انسان مستخلف عنه انسانه. و غالبا آیاتی که در مورد استخلاف انسان از انسان در وقت مقام خلافت را بیان میکند نتیجه و عاقبت خوبی نداشته است، عاقبت هلاکت اون قوم و اون خلیفه یا اون مستخلف عنه بوده است. آیات زیادی حالا وقت دیگه نمونده، من اینا دیگه صرف نظر میکنه از خوندن این آیات. اما معنای خاص خلیفه که قرآن کریم بکار برده در تعداد از آیات، خلیفه انسان هست اما مستخلف عنه الله هست. ولذا خداوند متعال در تعداد از آیات قرآنی مثل سوره بقره آیه 30 میفرماد و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، خلیفه انسان است مستخلف عنه الله. اگر قرار باشه این انسان خلیفه الله باشد باید خود الله اون خلیفه را تعیین بکند و او را به عنوان خلیفه نصب بکند. در خلافت الهی انسان حق ندارد دخالت بکند و خلیفه الله را تعیین بکنه، خلیفه الله را انتخاب بکنه. خلیفه الله به دست خود الله منصوب می شود. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم. يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق. تمام آیاتی که مستخلف عنه الله بود خود خداوند متعال خلیفه را جعل می کند و انتخاب می کند و حجت خدا که به عنوان خلیفه هست طبیعتا باید خود خدا منصوب می کند به عنوان خلیفت او، به عنوان حجت او، نه خلقه. خلق نمی تواند، این شأن از شؤون خداست نه شأن از شؤون خلقه. بنابراین اگر می خیم یک جنبندی بکنیم صحبت ما و مصدق اوقات شریف شما زیاد نباشیم، در حقیقت حکمت 147 یک سند معتبری هست و یک سند قطعی صدوری هست برای ضرورت وجود حجت خدا در همه زمانها و در همه عصر هاست. و وجود حجت خدا ضرورتی نداره که همیشه در دسترس خلق باشد، اما ظاهرا مشهورا او خائفا مغمورا. بنابراین لزومی نداره که حتما همیشه در دسترس همگان باشد. و ویژگی هایی که بالاخره بیان کردیم برای حجت خدا که از جمله در حقیقت از لحاظ تعدادشون تعداد محدودی هستن، نقششون در حفظ دین و تفسیر دین نقش اساسی در واقع ایفا میکنن و مقام خلیفت الله دارن، علم اونها علم لدنی هست. تمام این حقایق و این ویژگی ها در حقیقت قابل استخراج و قابل فهم از حکمت 147 حضرت امیر هست. من مجدداً عذرخواهی میکنم از اینکه مصدق اوقات شریف همه عزیزان بشم و مجدداً تشکر و سپاسگزاری خودم اعلام میکنم از این مجموعه فاخر و از برگزار کنندگان این جلسه و این محفل علمی و همگی را به خداوند متعال میسپارم. اگر سوالی هست من در خدمت شما هستم.
تشکر میکنم از بیانات بسیار ارزشمند و عالمانه جناب دکتر سید ظهیر المسلمی که واقعا ما استفاده کردیم از بیانات ایشون و بیاناتشون برای ما که خیلی عالی بود. ما دلمون نمی اومد بیانات شما را آقای دکتر قطع کنیم. ما بسیار استفاده کردیم از فرمایشات جناب عالی. مطابق اتمام زمان برنامه ما مجبوریم که در واقع پایان بدیم به برنامه. عذرخواهی میکنم، خیلی تشکر میکنم از شما و فرمایشات خوبتون. امیدوارم که انشاءالله خداوند ما رو از متمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام قرار بده انشاءالله.
الهی آمین.
بله، با توجه به اینکه حالا ابتدای نشست مشکلاتی که پیش اومد من نتونستم متاسفانه خدمت برسم، از اجازه میخوام که از تمامی اساتید معظمی که در این جلسه ارزشمند علمی و معنوی شرکت کردن تقدیر و تشکر کنم و مایه افتخار و مباهات ما بود که در این شب عزیز در خدمت شما بزرگواران باشیم و اجازه میخوام که برای این ایدالله الاکبر تقدیر و تشکر کنم از تمام دستاندرکاران این برنامه علل خصوص و تقدیر ویژه از مسئولین محترم مرکز تحقیقات امام علی علیه السلام به ویژه جناب دکتر معتضدیان که صمیمانه در برگزاری این برنامه با ما همکاری داشتن. تشکر میکنم از مسئولین محترم مرکز آموزش عالی حوزوی حضرت قاسم بن حسن علیهم السلام و مراکز علمی دیگه، دانشگاه فرهنگیان قم، کنگره بین‌المللی گام دوم، مرکز مدیریت استان هرمزگان، استان خوزستان، قم، سمندج و بقیه دوستانی که در این برنامه شرکت داشتن. در الحمدلله برنامه بسیار پرباری بود که جناب آقای دکتر من میدیدم که از در واقع مستندات اهل سنت هم بسیار استفاده کردن. خیلی برای من جالب بود این برنامه. تشکر میکنم باز هم از جناب دکتر المسلمینی. امیدواریم که بتونیم جلسات بعد هم خود توفیق به ما بده کرد فرمایشات و بیانات ایشون استفاده کنیم. با تمام عزیزانی که در برنامه شرکت کردن خداحافظی میکنم. فقط اگر سوالی هست، پرسشی دارن از محضر استاد میتونن سوالاتشون رو مطرح بفرماین تا جناب استاد پاسخ به سوالاتشون باشن. سوالی ندارید عزیزان؟ تشکر میکنم از همه عزیزان. جناب آقای دکتر اگر شما فرمایش خاصی ندارین با شما هم خدافظی میکنیم.
خواهش میکنم. منم تشکر میکنم و سپاسگزاری میکنم از شما و از همکارانتون در هر دو مؤسسه و در این محفل علمی. سپاسگزار هستم.
سلامت باشید. خیلی استفاده کردیم از محضرتون. انشاءالله که امام علی علیه السلام بهترین ها رو نصیبتون کنه و ایدیتون انشاءالله فردا بهترین سرنوشت و بهترین معنویت و نصیب و روزی شما و خانواده محترمتون کنه.
ممنون.
متشکرم. خداحافظی میکنیم با شما.
خداحافظ شما.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
You are currently the only person in this conference.